بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علی الله علی اداء مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که علت حتما باید طبق قانون عقلی و یک قانون مسلمه در فلسفه، علت باید تقدم رتبی داشته باشه بر معلول، و این حکم عقلی هم قابل تخصیص نیست، باید حتما این رعایت بشه. و حالی که ما در چند جای از فقه میبینیم این قانون عقلی رعایت نشده، منخرم شده، منهدم شده. مثلا مثل کجا؟ اون اغصال لیلیه نسبت به فتوای بعضی و الا نسبت به فتوای مشهور، که اون اغصال لیلیه مقدمه، یعنی شرط مقدم اون عیبی نداره. رو فتوای بعضی که آمدن اغصال لیلیه رو گفتن شرط صحت صوم روز گذشته است، اینجا این اشکال پیش میاد که خلاصه معلول روز آمده، علت صحتش میخواد شب بیاد، و حال اون که علت باید تقدم رتبی داشته باشه بر معلول. این یک جا. یا اون قضیه بی اجازه اون ملک فضولی بنابر کشف حقیقی، این تا مالک میگه عجز تو میفهمیم از یک ماه پیش ملکیت آمده، رو قول اونا و الا رو قول ناقل و رو قول کشف حکمی اشکالا پیش نمیاد. بعد ایشون فرمود این اشکال انخرام منحصر به این جهانی، چاهای دیگه هم هستش، مثل عقد وصیت، مثل بیع سلم و بیع صرف. در این جهان باز نگاه میکنیم علت و معلول از هم جدا شدن. عقد وصیت من الان میکنم که اگر مردم اون کتاب من مال زید باشه و من 10 سال بعد فوت میشم، یعنی ملکیت اون موقع پیدا میشه، علتش الان آمده که این عقد وصیته، ولی اثرش که ملکیت اون موصالحه 10 سال بعد 20 سال بعد پیدا میشه. خب اینجام علت اون قاعده عقلی منخرم شده. یا در بیع صرف اول صبح ما نشستیم با هم دیگه یک نقده اینی خرید و فروش میکنیم، 10 مثقال نقره میدم در مقابل 100 مثقال نقره میخرم، خب اینی میگیم بی تمام میشه سیغش، ولی اول ظهر که میشه اون موقع قبض و اقباض میکنیم. خب صبح ما عقد خوندیم، ولی اثرش ظهر پیدا میشه، چون قبض و اقباض شرط ملکیته، پس نتیجتا مقتضی ملکیت اول صبح آمده، اما اثرش که خود ملکیت باشه ظهر آمده، چون قبض و اقبال اون موقع منعقد شده، نتیجتا اینجا باز علت مؤخر شده. یعنی خلاصه تقارن نداره، تقدم رتبی نداره. یا در بیع سلم با هم دیگه خرمن گندم تابستان رو از شما میخرم و پولشم میدم، خب اینجا میخرم از شما اما ظهر پولشو میدم، خب این از ظهر اینجا ملکیت میاد، چون در بیع سلم من باید قبض بکنم، یعنی اقباض باید بکنم، پولش رو باید بدم، جنس رو بعدن بگیرم. خب معاملش رو صبح کردیم، اما اقباضش مال ظهره، یعنی علت صبح محقق شده، اون بیع مقتضی ملکیته، ولی اثرش ظهر پیدا شده، و بلکه تمام بیع اصلا منحصر به این جهانی، از اون اولی که من شروع میکنم به بای بیع تو تا اون موقعی که تای اشتری تو رو شما میگی، این همه فاصله شده، نتیجتا بعد از تای اشتری تو اون ملکیت پیدا میشه، و حالی که علتش از باب و عین و ته و حاضر کتاب و به معت درهم و نمیدونم شما بگیش، تمام اینها فاصله شده، یعنی الان از بای به تو علت آمده، و حال اون که در تای اشتری تو اثرش ظاهر میشه، که از کدم نوعا این بل دومی رو به ایشون اشکال کردن. علی کل حال ایشون میخواد بگه اینجا ما نگاه، حال این برفت اینم بذاریم کنار، اونا دیگه مسلمه، اون بیعا همه گفتن صحیحه، بیع سلم صحیحه، بیع صرف صحیحه، عقد وصیت صحیحه، اجازه کاشف حقیقیه، اینا رو علما گفتن. از اون برم میبینیم قاعده عقلی که تخصیص بردار نی، میگه حتما حتما علت باید تقدم رتبی بر معلول داشته باشه. چیکار بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ باید یه توجیهی بکنیم، چون از قاعده عقلیمون که نمیتونیم دست برداریم، او به جای خودش محفوظه. از این ورم میبینیم این بیها رو همه صحیح میدونن، مجبوریم یه توجیهی بکنیم که اون قانون به هم نخوره. نمیتونیم بگیم عقل میگه علت باید مقدم باشه بر معلول مگر در اینجا، احکام عقلیه مگر بردارنی، پس نتیجتاً باید یه توجیهی بکنیم که اینها رو با هم تقارن بکنیم که هم اون قاعده عقلیه‌مون محفوظ بمونه و هم علما که فتوا دادن این معاملات صحیحه اونام به جای خودش حفظ بشه. خب اون رو دست کردم، نمیدونم مراجعه کردی یا نه، چندین جواب قبل از ایشون برای رفع این اشکال دادن، ظاهرا ایشون نپسندیدن اون جوابا رو. خودشون یه تحقیقی شروع میکنن و بعد از اون تحقیق جواب میدن و تحقیق اینه، ایشون میگه این مواردی که شما خیال میکنی توهم کردی که در این موارد قاعده عقلیه منخرم شده، این سه جوره. خلاصه اون مواردی که آدم توهم میکنه که قاعده عقلیه منخرم شده سه جوره، ایشون سه جور رو توضیح میده. البته برای دو جورش ایشون مثال زد، برای جور سومش مثال نزده. من از خارج بعد مثال بزنم که سه جوره که ایشون میفرمان درست بشه. این دو سه خط رو بخونیم تا اینکه بخوام توضیح بدیم. از تحقیق فی رفع هادل اشکال، اگر بخوام این اشکالی که منخرم شده قاعده عقلیه بخوام این اشکال رو مندفع بکنیم، به اینه، بگیم این موارد. کدوم موارد؟ این مواردی که توهم توهم شده است انخرام القاعده، یعنی القاعده العقلیه. در این مواردی که خوندیم یا هر موردی که آدم توهم میکنه که اون قاعده عقلیه منخرم شده منتقض شده، در اون موارد لا تخلو. این مواردی که ما خیال میکنیم علت از معلول جدا شده، این لا تخلو از سه حال خارج نی، اما ان یکون المتقدم، یعنی شرط متقدم یا شرط متأخر، از سه حال خارج نی. این شرط متقدم یا شرط متأخر یا شرط تکلیفه یا شرط وضعه یا شرط مأمور و به. عنایت بفرمایید، مأمور و به یعنی مکلف و به. اون تکلیف و وزنم ایشون اگه اینجوری میگفتن بهتر بود، یعنی در دو جا حکم و مکلف و به. حکم بر دو قسمه، تکلیفی و وضعی. میدونید که حکم دو جور ما داریم در اصلاح، حکم تکلیفی حکم وضعی. من همینجا قدی توضیح بدم، نوعا رفقا مکررن سوال میکنن این احکام وضعی چیه، تعریفش چیه. برای اصحاب رسائل که دو بار گفتیم، یه بارم اینجا میگیم، علت شمینه که بحث نشده جایی. اون جاهایی هم که بحث میشه خونده نمیشه. رسائل صفحه 350 شیخ انصاری عقولو، ایشون اونجا بحث احکام وضعیه رو شروع میکنن، اونم به طور تفصیل، باز مطلب خیلی روشن نمیشه. وقت اونجا هم که نمیخونن، قرارت میدونید که در رسائل که اون انسداد نمیخونن، یکی اون ادله اقواله که صفحه 350 که راجع به احکام وضعیه است اصلا خونده نمیشه، لذا اطلاعی نوعا ندارن. رفقایی که رسائل و طبق معمول میخونن از وضعیه و تکلیفیه خبر ندارن، ولو ربطی به درس ما نداره، چون فقط ایشون فرمودن تکلیف و وضع. ما دو جور حکم داریم، حکم تکلیفی حکم وضعی. ما اینو توضیح بدیم، حکم تکلیفی که معلومه کدومه، 5 تاست، عددش مشخصه، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح، اینا رو میگن احکام تکلیفیه. چرا میگن تکلیفیه؟ یعنی فقط برای مکلفین ثابته. مکلف کیه؟ بالغ، عاقل، قادر، ملتفت، یه همچی کسی که این شرایطو داره بهش میگن مکلف. اون وقت احکام تکلیفیه برای این کسایی که این شرایطو دارن ثابته، و الا اگر یه نفر بالغ نباشه احکام تکلیفیه برای ثابت نی، بالغ باشه عاقل نباشه ثابت نی، بالغ باشه عاقل باشه قدرت نداشته باشه بادم تکالیف برای ثابت نی، غافل باشه ملتفت نباشه بادم ثابت نی. احکام تکلیفیه 5 تاست، مال کیاست؟ مال مکلف. مکلف کیه؟ کسی که بالغ و عاقل و قادر و ملتفت باشه. خب این تکلیف احکام تکلیفیه که هممون بلدیم. احکام تکلیفیه 5 تاست، فقط مار مکلفینه، شامل غیر مکلفین نمیشه. این بره کنار. یه حکمی دیگه ما تو اسلام داریم به نام احکام وضعیه. این دیگه برای همه وضع شده، ببینی اسمش روشه، وضعیه، یعنی منحصره به مکلف نی، برای بچه شیخار هم این حکم هست. پس ما در اسلام دو جور احکام داریم، احکام تکلیفیه که عددش 5 تاست مال مکلفین، احکام وضعیه اون مال همه است، برای همه وضع شده. خب این عددش چند تاست؟ بعضی ها گفتن 3 تا، سببیت، شرطیت، مانعیت. بعضی ها 2 تا اضافه کردن، گفتن 5 تاست، علیت و علامیت هم اضافه کردن. بعضی ها گفتن نخه، 2 تا اضافه کردن، گفتن 7 تاست، رخصت و عزیمت. بعضی ها دو تا دیگه اضافه کردن گفتن 9 تاست، ملکیت و زوجیت. خلاصه همینطور تو عددش اختلافه. آقای آخوند در کفایه جلد 2 صفحه 302 با این نسخه هایی که دست منه، جلد 2 صفحه 302 ایشون میگه همه این حرفا باطله، احکام وضعیه عدد نداره. عبارتشون ظاهرا این باشه: الاحکام الوضعیه غیر محصور فی عدد. اون احکام تکلیفی است که عددش 5 تاست، احکام وضعیه عدد محصوری نداره. یعنی این 5 تا رو بذار کنار، هر چی دیگه ما تو اسلام حکم داریم اینا اسمش احکام وضعیه است که یه مشتش ایشون اونجا میشمره. حالا من چند تا شاید همونجا تو ذهنمه عرض میکنم: نجاست، طهارت، حریت، زوجیت، رقیت، ملکیت، علیت، علامیت، شرطیت، سببیت، مانعیت، وکالت، امامت، نمیدونم صحت، فساد. همینطور اینا رو بشمارین، تمام اینا از احکام وضعیت. خب این پس عددش معلوم شد، احکام تکلیفی 5 تا فقط مال مکلفین، احکام وضعیه هم عدد نداره، مال همه از همینایی که شمردیم. و اما تعریفش چیه؟ احکام تکلیفیه به احکامی میگن که مشتمل بر بعث و زجره. بعث مال واجبات و مستحبات، زجر مال محرمات و مکروهات. حالا فارسی به زبون خودمون بخوام حرف بزنیم، احکام تکلیفیه مشتمل بر باید و نبایده. اون بعث و زجر تعبیر علمیشه. احکام تکلیفیه اگر بهتون گفتن تعریفش چیه، بگید احکامی است که باید و نباید درش هست، مشتمل است بر باید، باید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی. احکام تکلیفیه باید و نباید داره، این یکی. و دیگر این که متعلق است به افعال مکلفین اولا و به ذات. یعنی من میگم چی؟ میگم آقا این فعلی که شما داری انجام میدی حرامه، این فعلی که شما داری انجام میدی واجبه. ببینید دو تا شد، احکام تکلیفیه دو تا مشخصه داره، یکی این که مشتمل است بر باید و نباید، و دیگر این که اولا و به ذات به فعل مکلف تعلق میگیره. آقای مکلف این فعل تو حرامه، این فعل تو واجبه، این فعل تو مکروه و مستحبه، اما احکام وضعیه اینجوری نیست. احکام وضعیه باید و نباید نداره، اولا و به ذات تعلق به فعل مکلف نمیگیره. یه مثال بدنم تا روشن بشه. الان یه بچه 5 ساله میزنه شیشه، یه پسر بچه 5 ساله شیشه کسی رو میشکنه، منم یه آدم 50 ساله منم میزنم یه شیشه ای رو میشکنم، هم من ضامنم، هم بچه 5 ساله ضامنه، هم من. ببینی زمان از احکام وضعیت، یعنی مال همه است. من که 50 سالمه ضامنم، این بچه‌م که 5 سالشه ضامنه. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که در من باید هست. آقایی که شیشه رو کسی باید بری پولشو بدی، اما اون بچه باید نداره، ضامنه. این بچه 5 ساله الان ضامنمون بنده خداست، اما بایدش کی میاد؟ 10 سال دیگه. 10 سال دیگه که 15 سالش تموم شد، اون موقع بهش میگن باید بری اونو بدی. عنایت کردی تعریفشو؟ یعنی زمان مشترک است بین من و اون بچه 5 ساله، چون حکم وضعی زمان برای همه وضع شده. همین بچه 5 ساله الان ضامنه، عین من که ضامنم، منتها من باید دارم، باید برم جبران کنم. اما این باید نداره تا که؟ تا اون موقع که مکلف بشه. پس نتیجتا معلوم شد احکام وضعی. یا یه مثال دیگه، الان من دستم خونی که بشه نجسه دیگه، این بچه من از رحم مادر اومد بیرون، خونی اینم نجسه. یعنی این بچه تا به دنیا میاد اولین حکمی که بهش متوجهه میگن انت نجس. خب این که مکلف نیست نباشه، نجاست و طهارت که حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. همینطوری که الان من نجسم به خاطر این خونی که بر بدنم هست، این بچه‌م الان نجسه به خاطر خونی که داره. فرقش چیه؟ من باید برم تطهیر کنم چون میخوام نماز بخونم، اون باید نداره. اون 15 سال بعد، 15 سال بعد که تمام شد بهش میگن حالا باید نماز بخونی و باید بری خودتو تطهیر کنی. علی کل حال این مثال هایی که عرض کردیم برای احکام وضعی، اینا دیگه این آدم و اون آدم نداره، برای همه وضع شده. نتیجه چی شد آقا؟ ما دو جور احکام در اسلام داریم: تکلیفی وضعی. تکلیفی مال مکلفینه که 5 تاست، وضعی مال غیر مکلف و مکلف، فرقی نمیکنه. عددش هم که هیچ بی‌نهایته، غیر از اون 5 پیشتا هر چی حکم باشه بهش میگن حکم وضعی. و عرض شد تعریفش هم اینه، احکام تکلیفی مشتمل بر بعث و زجر، یعنی باید و نباید داره یک، و دیگری که به فعل مکلف تعلق میگیره اولا و به ذات. اما احکام وضعی اینجوری نی، بهش میگن تو ضامنی، این بچه 5 ساله ضامنه اما باید نداره. وقتی مکلف شد 10 سال از این سنش گذشت به سن بلوغ رسید، اون موقع باید داره. این خلاصه احکام تکلیفیه و وضعیه. چون ایشون اسم کلمه وضع و تکلیف آوردن، به این مناسبه درس کردم مکرر سوال میکنن، علتش هم اینست که نخوندن. اگر رفقا اینو توی دفترچه علاهده بنویسن، همینایی که عرض کردم همین احکام وضعیه. منتها شیخ انصاری یه مبنای علاهده برای خودش داره، یکه و تنها هست، کسی ازش تبعیت نکرده، اونو ان شاء الله تابستون میخونین. خب حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد این شرط متقدم و متأخر. اگه من بودم اینجوری میگفتم، یه وقت شرط حکمه، یه وقت شرط مکلف و بهه. حکمم بر دو قسمه، یه وقت تکلیفی، یه وقت وضعی. دقت کردین؟ یعنی این جایی که ما نگاه میکنیم شرط مقدم و مؤخر شده، این شرط ها یه وقت شرط حکمه، یه وقت شرط مأمور و به، یا مکلف و به، اون فرقی نمی کنه. اون وقت حکمم بر دو قسمه، حکم تکلیفی و حکم وضعی. خب ایشون می فرماد این شرطای متقدم یا شرطای متأخر یا شرط تکلیفه یا شرط حکم وضعیه یا شرط مکلف و به و مأمور و به. خب عنایت بکنیم، مثالایی که تا حالا خوندیم مال مکلف و به بوده، وضع مأمور و به، مکلف و به، هم مأمور و به بگیم فرقی نمی کنه. مثالایی که ما تا حالا خوندیم مثال بود برای مأمور و به و وضع، برای تکلیف ایشون مثال نزد. مکلف مأمور و به کدوم بود؟ غسل شب شرط صحت روزه گذشته. خب روزه صومه روزه گذشته مأمور و به بوده دیگه، روزه اول ماه رمضانه. به این زن گفتن بر تو روزه واجبه، روزه اول ماه رمضان روزه مأمور و به بود. از کدام مکلف و به هم بگین عیبی نداره. اون وقت شرطش کی میاد؟ شرط صحت این صوم شب میاد. خب این مثال مال چی؟ مال شرط مأمور و به. یعنی برای شرط مأمور و بهشون اون اقصال لیلیه رو مثال زد. برای وضع چی رو مثال زد؟ برای وضع هم همون عقد ملکیت و بیع سلم و اینا. وضع چیه؟ ملکیت. اینا رو همه رو گفتم که بدونید ملکیت هم یکی از احکام وضعیه است. ملکیت، زوجیت، نجاست، طهارت، اینا تمام احکام وضعیت، منتها با یه دونش ما سر کار داریم. اون ملکیت حکم وضعیه. یعنی اون مثالی که ایشون برای عقد بیع زد و برای صرف و سلم زد، برای اینکه ملکیت حاصل بشه. و ملکیت چه حکمیه؟ حکم وضعی. خب پس ایشون دو تا مثال بیشتر نزد، یعنی برای دو مورد. یک مثال زد که شرط متأخر علت است برای مأمور و به، شرط صحت مأمور و به، مثل اون غسل شب نسبت به صوم روز گذشته. یه مثالم برای وضع زد. وضع کدومه؟ ملکیت. ما همش همونی میگیم، یعنی امروز و فردا. بین این همه احکام وضعیه من یه دونشو میگم که همون به ذهن آقایون بیا. خب شرط تکلیف ایشون مثال نزد. بعد شرط تکلیف هم خودتون فرمودین 3 جوره. شما که میخواین بگین 3 جوره، پس بعد 3 جورم مثال زده باشین. شما برای شرط مأمور و به مثال زدین، برای شرط وضع هم مثال زدی، به حالی که برای شرط تکلیف مثال نزدی. مثالشو من از خارج عرض میکنم. من الان به عبدم میگم اکرم زیدن، ایجاب اکرام من الانه. اکرم زیدن انجا ایام الجمعه، امروز سه‌شنبه است. من به این عبدم میگم اکرام زید واجبه اگه روز جمعه اومد. ایجاب اکرام الانه، و حال اون که علتش جمعه میاد. اگر جمعه آمد اکرام از الان داره واجب میشه. این مثال مال چیه؟ شرط متأخر. شرط یادتون نره روز اول عرض کردیم، شرط یه جزء علته. یعنی الان اون مجیء روز جمعه علت شده که من الان اکرام زید رو واجب کردم. به عبدم همین الان ایجاب اکرام میکنم، میگم زید رو اکرام کن، ایجابش الانه. با الان ایجاب اکرام میکنم، میگم بر تو احترام زید واجبه اگر روز جمعه آمد. اون میشه شرط متأخر. یعنی علت وجوب اکرام که من گفتم زید اکرامش واجبه، علتش آمدن روز جمعه است. اینجا شرط مؤخر، اون ایجاب مقدم. به عکسش انجا از زیدون امروز، ببینی انجا رو بیارین جلو، شرط و مقدم کنی، انجا از زید امروز فردا اکرامش بکن. خب مجی امروزه، وجوب اکرام مال فرداست. اینجا شرط مقدم و شرط مؤخر چی شده؟ علت از معلول جدا شده. و این دوتا خب اشکال داره. کجا اشکال نداره؟ اینجوری اشکال نداره. اکرم زیدن الجایی، خوب عنایت کنین دوتا مثال. او چی بود اولی؟ اکرم زیدن اگر زید جمعه آمد. دومی چی بود؟ اگر زید امروز آمد فردا اکرامش بکن. شرط متقدم، شرط متأخر. این مثال سومی مقارنه. اکرم زیدن الجایی، زید جایی را اکرام کن. این دیگه اشکالی نداره. چرا؟ چون ایجاب اکرام با مجی پلو هم دیگه است. یعنی این مجیی که علت اکرامه پلو خود اکرامه. اکرم زیدن الجایی. پس اشکال مال کجاست؟ مثال اول و دوم، اونجاست که تقدم و تأخر شده و فاصله شده بین علت و معلول. اما اکرم زیدن الجایی این محذور رو نداره. همین الان که من دارم ایجاب اکرام میکنم، همین الانم هم دارم علتشو بیان میکنم. یعنی علت این که این آقایی که از در آمده، زیدن الجایی، این آقایی که از در آمده من میگم اکرامش کن، علت اکرامش اون مجیشه، اون آمدنشه و اینجا هیچ حضوری نداره. خب پس دقت کردیم، حالا شد شرط تکلیف. یعنی اون مجیء روز جمعه شد شرط تکلیف امروز، یا این مجیء امروز شد شرط تکلیف فردا. حتما ایشون با سه تا مثال می‌زدن، هم مثال برای مأمورون به، یعنی رو بیان خودشون که سه جور کردن، مثال برای مأمورون به زدن، مثال برای وضعم که ملکیت بود زدن، ولی برای شرط تکلیف مثال نزدن. حالا ایشون میخواد اینا رو توضیح بده. حالا که مثال ها کامل شد، حالا بریم سر توضیح مطلب. ایشون اول از همین تکلیف شروع میکنه که مثالش هم نزده. ایشون میفرماد اشکال چی بود؟ شما میگی اکرم زیدن اگر روز جمعه آمد. امروز سه‌شنبه است، ایجاب اکرام امروزه، مجیء روز جمعه علت شده برای وجوب اکرام امروز. این اشکال داره. میگیم بله، شما مجیء خارجی حساب میکنی، مجیء عینی حساب میکنی. یعنی تعبیراتی است که ایشون تو فواید دارن، اینجا تعبیراتشون عوض کردن، بعضی تعبیرات هم اصلا نکردن. من رو اصطلاح اونجا حرف میدارم تا برسیم به اینجا. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که مجیء روز جمعه میخواد علت بشه برای وجوب اکرام الان. خب این نمیشه، چون من دارم الان ایجاب اکرام کردم، علتش چیه؟ علتش آمدن روز جمعه. این اشکال شما اینه. میگیم بله، شما مجیء رو داری عینی خارجی حساب میکنی، یعنی مجیء روز جمعه. نه، مجیء رو ببرد تو ذهنش، ذهنی علمی که اصلا اینجا نیست. این تعبیر فواید اگر مراجعه کنی فایده شیش، این تعبیر اونجا هست. اشکال شما وقتی است که مجیء خارجی رو در نظر بگیری. بله، مجیء خارجی جمعه میاد، امروز شنبه، اما این کارو نکن. مجیء ذهنی، مجیء علمی ببر تو ذهنه. اون وقت میدونی مثل چی میشه؟ مثل اکرم زیدن الجایی میشه. یعنی شما الان اون مجیء جمعه رو بیار تو ذهنه. اکرم زیدن چی رو؟ اون مجیء که همین الان تو ذهن منه. مثل مقارن میشه، که تو مقارنش عیبی نداشت، اکرم زیدن الجایی با هم بود. در اینجا هم مجیء روز جمعه رو ذهنیش بکن، علمیش بکن، یعنی ببر تو ذهنت. یعنی همین الان تصور کن مجیء روز جمعه رو. اون وقت داری میگی اکرم زیدن یوم الجمعه، یوم الجمعه که الان تو ذهن منه. یعنی خلاصه مجیء خارجی و عینی رو اگر شما در نظر بگیری اون اشکال پیش میاد، ولی شما مجیء و خارجیش نکن، عینیش نکن، ذهنی و علمیش بکن. بیان البته ایشون به جای ذهنی و علمی میگه، میگه لحاظ، گاهی میگه تصور. یکی از ایرادایی که من به ایشون دارم همینه، همیشه هی عبارت ها رو عوض میکنن. خب طلبه تا میاد با اون آشنا بشه، عبارت عوض میکنه. قهرن ذهنی و علمی عبارت و نخرای تصوری و لحاظیه. ایشون میگه بله، شما اون مجیء روز جمعه رو لحاظ کن. من گفتم ذهنی، یعنی ایشون در فواید فرمودن. ایشون میگه اونی که علت وجوب اکرامه اون تصور مجیء روز جمعه است. اون لحاظ مجیء روز جمعه است. اون اگر الان شما لحاظ کردی، اکرمم که همین الان گفتی، اون مجیء لحاظی تصوری روز جمعه همین الان اومد تو ذهن شما، مقارنه حاصل شد. یعنی مثل اکرم زیدن الجایی میشه. چطور اکرم زیدن الجایی عیبی نداره؟ یعنی وجوب اکرام با مجیء با هم دیگه است که این مجیء علت این شده. اونجرم اگر مجیء تو ذهنت ببری، تو نفس تصور ببری، همین الان حاضره، ولی امروز سه شنبه است. ولی شما مجیء روز جمعه رو تو ذهنت بیار. تا مجیء جمعه رو آوردی تو ذهنت، همین الانم هم که گفتی اکرم، چنه گفتی اکرم مجیء که وجود ذهنیش الانه، مثل اکرم زیدن الجایی میشه و اشکال برطرف میشه. حالا عنایت بفرمایید. لذا ایشون میفرماد که عمل اول، بریم سراغ چی؟ شرط متقدم و متأخری که شرط تکلیفه که مثال نزده ایشون. فکون و احده ما، این یه صفحه ای که آقا میخوام از اینجا بخونیم 40 تا زمیر تقریبا داره، مشابه این در جلد دوم هم هست. در جلد دوم هم یه صفحه ایشون داره حدود 40 تا زمیره. قرار از اینجا زمیرها شروع میشه، بعضیاش مستتره، بعضیاش بارزه، بارزام گاهی منصوبه، گاهی مرفوعه، گاهی مجروره. خلاصه حدود 40 تا زمیر در این یه صفحه ای که الان میخوام بخونیم شروع میشه. احدهما، زمیرها شروع شد. احدهما به شرط متقدم و متأخر برمیگرده. فکون و احدهما شرطن له، له یعنی لتکلیف، ضمیر دومی شروع شد. ایشون میفرماد که اون شرط متقدم و شرط متأخر لهو لتکلیف، تکلیف کدوم بود؟ ایجاب اکرام. شرط متأخر کدوم بود؟ مجیء روز جمعه. ایشون میفرماد اون شرط تکلیف، یعنی اون مجیء روز جمعه که شرط تکلیفه، چون من شرط کردم دیگه، گفتم زید اکرام کن اگر روز جمعه آمد. ایشون میفرماد اون شرط متقدم یا شرط متأخر که شرط تکلیفه، اون وجود خارجیش مقصود نی، لیس الا ان للهذه، این همون تصور ذهنی است که من عرض کردم. یعنی ایشون در فوائد به جای لحاظ میگن تصور ذهنی، تصور علمی. یعنی اون مجیء روز جمعه تصورش موجب وجوب اکرام شده، نه خود مجیء که در خارج که روز جمعه منعقد میشه، که او وقت شما میگه علت بعدم میاد. لهو یعنی، حالا من احده ما رو یک شماره میکنم که دیگه اینقدر عبارت تکرار نخواد. شرط متأخر احده ما یعنی شرط متقدم و متأخر. من برای اینکه عبارت کمتر باشه یکیشو میگم. احدش شرط متأخر، اون مجیئی که شرط متأخره. شرط چیه؟ از شرط لهو، یعنی شرط تکلیفه، تکلیفی که امرو دارم میگم. این شرط متأخری که شرط تکلیفه، این لیس الا ان للهازهی، لحاظ اون متقدم و آخر، یعنی اون شرط متأخر. لحاظهی از کدام هی زمیرها داری یکی که میادا، للحاظهی یعنی لحاظ اون شرط لحاظ همون تصوره با، لذا خط بعد به جای لحاظ تصور میگه، ولی در فوائد اصلا هیچ کدومه نمیگه، میگه ذهنی علمی. ایشون میگه اونی که دخالت داره، دخلن یعنی علته، دخل در تکلیف آمره، اینو حتما آمر بینیمیسی، چون دوتا هم قیافه اینو داریم، اونو امره در خط بعد همین کلمه رو داریم، ولی اونجا امره، این آمر بالاشه. خلاصه به قول بچه های آی کلادار بذاریم که اشتباه نخونید. خلاصه لحاظ اون متقدم و متأخر، ببینید، نه خودش، یعنی نه اینکه مجیء روز جمعه دخیله در این تکلیفه، نه، لحاظش، تصور او دخیله، یعنی من تصور میکنم مجیء روز جمعه رو، اون تصور مجیء روز جمعه علت وجوب اکرامه، همین الان میشه مقارن، یعنی عین اکرم زیدن الجایی میشه. ببینی لحاظهی، لحاظ اون شرط متقدم و متأخر، دخلن، دخل یعنی همون علته، یعنی لحاظ اون مجیء دخیله در تکلیف آمره، مثل شرط مقارن به اینه. شرط مقارن کدومه؟ اکرم زیدن الجایی. این شرط مقارن اینه با. ایشون میفرماد چطور در اکرم زیدن الجایی که شرط مقارن تکلیفه، یعنی میگم اکرام کنی آقایی که اومد، یعنی اومدن علت اجرامه، علت و معلول با همه، چطور در مقارن اشکالی پیش نمیاد؟ در اینجام که شرط متأخره یا متقدمه، شما لحاظ کن اون مجی رو تو ذهنت. وقتی آوردیش تو ذهنت کنه اکرم، الان با مجی ذهنی شد مقارن. لذا میفرماد که شرط المقارن، یعنی اونجایی که انجا زیدون فاکرمه، یا اونجایی که اکرم زیدن انجا، که یکیش مقدمه یکی مؤخره، مثل شرط مقارن میمونه بینه، یعنی مثل اکرم زیدن الجایی. فکما ان اشتراطه، اشتراط تکلیف به ما، ما یعنی شرط، این ما معنا شرطه. اون وقت ضمیری هم که بعدم میخونیم، ضمیرها به این ما برمیگرده، اون ضمیرها رو من شرط معنا میکنم، برای این که این ما به معنای شرطه. کما این که اشتراط تکلیف به شرطی که یقارن اون شرط اون تکلیف را، یقارن و فاعلش درش مستتره، به شرط برمیگرده، یعنی به اون ما با ضمیر هو هم به تکلیف برمیگرده. مثال اشاره به چی داره میکنه؟ اکرم زیدن الجایی. همانطوری که در اکرم زیدن الجایی تکلیف مشروط به چی شده؟ مشروط شده تکلیف به شرطی که یقارن و تکلیف اکرم زیدن الجایی. خب اونجا برای چی مقارن است؟ لیس الا ان لتصوره، این تصور همون لحاظه، یعنی لتصور اون ما که از کدام ضمیرا رو من شرط معنا میکنم، چون اون ما به معنای شرطه. وقت میدونی با چی تطبیق میکنه؟ با اون جایی، اکرم زیدن الجایی. الان ببینید تکلیف ما مشروط شده به چی؟ به یه چیزی که مقارنه با تکلیفه. کدومه؟ همین جایی، همین مجی. میگه همونطوری که در مثال اکرم زیدن الجایی تکلیف مشروط شده به شرطی که جایی، که همون مجی باشه، همونطوری که در این مثال اکرم زیدن الجایی تکلیف مشروط شده به شرطی که اون شرط مقارن است با تکلیف. خب چرا؟ این به خاطر تصور اون شرطه، یعنی اون جایی، به خاطر اینکه اون مجی تصورش دخیل است در امر آمر. امر اینجاست، در امر آمر. یقارنو ضمیر فاعل درش مستتره، برمیگرده به ما، که ما به معنای شرطه. اون وقت ضمیر مفعولش که هو باشه به تکلیف برمیگرده. نه خیلی از کنمی که من میگم تو ذهنتون بگیرید شما، یقارنو اون شرط، این یقارنو فعله، یه فاعل میخواد یه مفعول، فاعلش درش مستتره به ما برمیگرده که شرطه، ضمیر مفعولش هم که هوه به تکلیف برمیگرده. میخواد بگه چطور شما در اکرم زیدن الجایی اشکال نمیکنی؟ چرا اشکال نمیکنی؟ برای اینکه شرط مقارنه با تکلیفه. همونطوری که یه خود دقت بفهم، هیچ چی نیادم خیال میکنه مشکله، این ضمیر آوردنهای خود کارو مشکل میکنه، اصلا درسمون مطلبی نداره. شما اکرم زیدن الجایی رو در نظر بگیرین، الان این که اشکالی نداره، اینجا الان تکلیف که اکرم باشه مشروط شده به یه شرطی که مجی، که مقارنه باشه، این که عیبی نداره که. خب چرا اینجا این مجی علت وجوب اکرام شده؟ به خاطر همون تصورشه. همون طوری که در اکرم زیدن الجایی تصور اون مجی شرط تکلیفه، در اونجایی هم که شرط مقدمه یا مؤخره، اونجا هم تصورش دخیله، نه خودش. که شما بگین مجی که جمعه میاد، تعبیری هایتون نره، اون مجیع عینی و خارجی، یعنی مجیع روز جمعه، اونو حساب نکن شما، مجیع ذهنی و علمی، که ایشون به جای ذهنی و علمی گاهی میگن لحاظ، گاهی میگن تصور. فکما میخواد چی کار کنه؟ میخواد اون دوتا رو که شرط مقدم و مؤخره تشبیهش کنه به چی؟ به اکرم زیدن الجایی. میگه چطور این مقارنش؟ به خاطر اینکه اون تصور مجی اون اکرام رو واجب کرده. همونطوری که اشتراط تکلیف اکرم زیدن الجایی رو داره میگه، با همونطوری که اشتراط تکلیف به شرطی که یقارن اون شرط با اون تکلیف اکرم زیدن الجایی، اشتراط او لیسه، این اشتراطش نیست مگر به خاطر تصور اون شرط، یعنی ضمیر هو به ما برمیگرده. این به خاطر اینکه تصور اون شرط دخیل است. دخیل یعنی علت، یعنی اون مجی دخالت داره در امر آمر، او علت وجوب اکرام شده، به حیثی که لولاهو، لولا تصور، یعنی اگر اون تصور رو شما نکنی اصلا داعی نداره که آمر بیاد امر بکنه. یعنی داعیه بر این که آمر اومده امر کرده، گفته اکرم زیدن الجایی، داعی امرش این مجیه، و این مجی هم که ذهنیه، در اون دوتا هم باید ذهنی حساب بکنی. به حیثی، یعنی اون تصور، به تصور اون شرط، اون تصور اون شرط که ذکر کردم ضمیر به ما برمیگرده، با منتها ما به معنای شرطه، همونطوری که در اونجا تصور اون شرط دخیل است در امر عامر، انقدر دخیله به حس متعلق به اونه، یعنی انقدر اون تصور دخیله که لولاهو، یعنی لولت تصور، لولت تصور لما کاد یحصل للعامر، نشاید که برای عامر دایی پیدا بشه به امر. خلاصه مطلب اون تصور مجی باعث شده که الان میگه اکرم زیدن الجایی، همون طوری که در صورت اکرم زیدن الجایی که تکلیفمون مشروط است به مجیء تصوری، کذالک المتقدم و المتأخر، یعنی اونجا هم که شرط مقدم و مؤخره، اونجا هم اون مجیای ذهنی یا به تعبیر ایشون مجیای لحاظی، مجیء تصوری. خلاصه مطلب آقا اشکال مال کجاست؟ مال اونجاست که انجا ادید فاکرمه، اکرم دیدن انجای، اشکال مال اینجاست که مجی علت وجوب اکرامه، با حالی که علت بعدم میاد یا قبلا اومده. ایشون میفرماد نه، اون دوتا اشکالی نداره، مثل مقارنش میمونه. در اکرم زیدن الجایی الان تکلیف مقارن شده به یک شرطی که همون مجی، که اون شرط تصورش علت وجوب اکرامه، همونطوری که در اکرم زیدن الجایی اون مجی تصورش لحاظش علت وجوب اکرام شده، کذالک فل متقدمه و المتأخر. اونجام نیا مجیء روز جمعه رو حساب کن، نیا مجیء امروز حساب کن، همون مجیء تصوری. وقت مجیء تصوری که ما تو ذهن شما الان داری میگه اکرم زیدن یوم الجمعه، اگر اومد، اون اگر اومد الان تو ذهن شماست، اکرم هم که هست، پس علت و معلول شد با هم دیگه ملازم. به نظرم آقایون خسته شدن باشه.